بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تداخل در اسباب، اگر در دو روایت وارد شود، اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا، دو مقام قابل بحث بود. مقام اول تداخل در اسباب و عدم تداخل در اسباب. ما این را چنین معنا کردیم که آیا این دو سبب یک وجوب ایجاد میکنند یا دو وجوب؟ اگر گفتیم این دو سبب، یعنی بول و نوم، دو وجوب ایجاد میکنند، عدم تداخله. یک وجوب ایجاد میکنند، تداخله. بنابراین اصطلاح را به نحو احسن باید یاد گرفت. اگر دو وجوبی هستیم، عدم تداخل در اسباب، یه وجوبی هستیم، این تداخله. حالا بهش میگن تداخل در اسباب کمی مسامحه هست، یعنی تأثیر اسباب، تأثیر اسباب یا به صورت تداخل یک وجوب. عرض کردم عدم تداخل دو وجود. پس این که میگن تداخل اسباب و عدم تداخل، یعنی تأثیر اینها، اگر تأثیرش یک وجود بگه تداخل در اسبابه، اگر تأثیرش دو وجود بگه عدم تداخل در اسبابه. این را ما تمام کردیم، عرض کردیم ظاهر این است که عدم تداخل باشد رو دلیلی که حضرت امام اعلی الله مقامه فرموده اند. الان در مقام دوم هستیم، تداخل در مسببات. این را هم چنین معنا می کنیم که آیا یک امتثال کافیه یا دو امتثال می خواهیم. یک امتثال میشه تداخلی، دو امتثال میشود عدم تداخلی. البته این بحث دوم در صورتی است که در مقام اول قائل به تداخل نباشیم، و الا اگر در مقام اول قائل به تداخل شدیم، گفتیم دو سبب یک وجوب ایجاد میکند، دیگه نوبت به این بحث نمیرسه. اگر در اونجا گفتیم دو سبب دو تا وجوب ایجاد می کند، این مسئله می رسد که آیا در مقام امتثال یک واجب جوابگوی دو وجوب هست یا جوابگوی دو وجوب نیست. اونها که میگن یک واجب جوابگوی دو وجوبه، تداخل در مسبب. اونها که میگن نه، دو وجوب دو واجب لازم دارد، این عدم تداخله. پس کفایه اعلی الله مقامه اینجا را خیلی مخلوط بحث کرده، انسان نمیفهمد که کجا میخواد در باره تداخل در اسباب و کجا تداخل در مسببات. ظاهراً همه بحث‌های ایشون مربوط به مقام دوم، نه اول. دوم است که اولی را مسلم گرفته. خب نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که هر موقع از ما بپرسن تداخل در اسباب چیست، بگیم آیا دو سبب دو وجوب، دو سبب یک وجوب، تداخل در مسببات. بنابراین که دو سبب دو وجوب ایجاد کند،
آیا یک واجب کافی هست یا یک واجب کافی نیست؟ یقع الکلام فی موردین، حکم التداخل و عدم التداخل ثبوتن یه بقامیست، ثبوتن بحث میکنیم که امکانش هست یا امکانش نیست. دوم، حکم التداخل و عدم التداخل اثباتن، یعنی حسب الادلت الاجتهادیه. بنابراین در همین مسئله که آیا یک واجب جوابگوی دو وجوب هست یا نیست، در دو مورد بحث می‌کنیم. مورد اول، ثبوتاً واقعاً اصلا امکان تداخل هست یا تداخل امر محالیه. اول باید ثبوتاً را بحث کنیم، بعداً بیایم سراغ اثبات که ادله اجتهادیه باشه. اما المورد الاول که آیا تداخل ممکن هست یا ممکن نیست، فقد قال الشیخ الانصاری به امتناع تداخل، گفته تداخل محاله. یک واجب نمیتوند جوابگوی دو وجوب باشد، گفته امتناع دارد تداخل، نه عدم ها، تداخل امتناع داره. چرا؟ میگه بنا شد که در بحث قبلی بنا شد که ما صدر را بر ذیل مقدم کنیم. صدر اقتضاء دو وجوبی داشت، ذیل اقتضاء یه وجوبی داشت. صدر را بر ذیل مقدم کردیم. چه رقم؟ گفتیم ازا قلت فتوضع و ازا نمت فتوضع وضوعا آخر. اگر اینجور گفتیم جزائین بینهما من النسب الاربع التباین، در جزا تباینه. اذا نمت فتوضع و اذا بلت فتوضع وضوعا آخر متباینین میشه. در متباینین یک واجب نمیتوند جوابگوی دو واجب باشه. آشمان رضا میگد یه مثالی برای تباین بزن من خوب بفهمم. چشم. مولا میگد اکرم انسانا ابیض، بعد میگه اکرم انسانن اسود. شما یکی را اکرام کنی کافی نیست. چرا؟ چون بین الانسان الاسود و الانسان الابیض من النسب الاربع التباین، تباینه. در تباین یک واجب جوابگوی دو واجب نیست، در اینجا هم تباینه. چون گفتیم اذا بلت فتوضع و اذا نمت فتوضع وضوعا آخر. تکرار میکنم، دو روز قبل صدر میگفت دو وجوبی، ذیل میگفت یه وجوبی. چطور ذیل میگفت یه وجوبی؟ میگفت شیء واحد دو وجوب بر نمیدارد، ولی زان ناچار شدیم وضوع را چه کنیم؟ مقید کنیم، بگیم وضوع اون آخر تا بتوند دو وجوب را بردارد. بگد اگر چنینه بین الجزائین عمومون، بین الجزائین التباین، و که تباین شد یک واجب نمیتوند جوابگوی دو واجب متباین باشد، مثل اسود و ابیض. دیگه شیخ نباید در مقام اثبات بحث کند. چرا؟ چون در مقام ثبوت قائل به امتناع شد. گفتن تداخل محاله. کسی که گفت تداخل محاله دیگه در مقام اثبات بحث نداره. یلا حز علیه، اگه کسی هست که به شیخ در اینجا از عرائض قبلی ما استفاده کنه، جواب شیخ رو بگه. آقای پاکستانی چی میگه؟ چه رقم؟ خب جناب آقای پاکستانی فرمودن اون کتاب ما کن جایزه رو آورده ما. این آقا که امروز دیر آمد، آقا جان تشه بیار یا علی، امیدوارم ایشالا سعید العلماء باشد. بر سعید العلمای مازندران این جواب سوال شما، جایزه شما. خب آقای پاکستانی خوب گفتم، ولی من نگفتم جایزه میدم، توجه کردی؟ جواب رو ایشون گفتن. کسی دیگرم هست بگه؟ عرض کردیم اگر بخواهیم وضو را کاری کنیم که دو وجوب بردارد، لازم است که کلمه آخر بگیم، بلکه میتونیم کلمه دیگر بگیم. بگیم اذا بولت فتوضا لاجل البول و اذا نمت فتوضا لاجل النوم. اگر اینجورا گفتیم فوراً دنبالش بگو فبین الجزائن عمومان و خصوصان من وجه. شیخ خیال میکرد که اگر بخواهیم وضو دو وجوب بردارد ناچار بگیم آخر، البته اگر کلمه آخر بگیم میشود تباین. اما لازم نیست، ما ممکنه کاری کنیم که وضو دو وجوب بردارد، قید دیگر بزنیم، بگیم وضوء لأجل البول و وضوء لأجل النوم و بینهما من النسب الاربع عموما و خصوصا من وجه. چطور؟ گاهی بالا و لم ینم، گاهی نام و لم یبود، و گاهی هم بالا و نام. پس لازم نیست که ما کلمه آخر بدیم تا بگید بین الجزائین آم بین من وجه نیست، بلکه تباینه در متباینین واجب واحد جوابگوی دو واجب متباین نمیشه، مثل اسود و ابیض. ما کاری میکنیم که آم بین من وجه باشد، وضوء لأجل البول و وضوء لأجل النوم و بینهما عموما و خصوصا من وجه، دو جا از هم جدا می شوند، یک جا هم با هم جمع می شوند. اگر اینجورا شد پس تداخل ممکنه. فعلا بحث ما در مقام ثبوته که اصلا تداخل ممکن هست یا ممکن نیست، چون اگر در اینجا امکانش را ثابت نکنیم نوبت به مقام اثبات نمی رسد. باید در اینجا امکانش را ثابت بکنیم، بعدن ببینیم که در ادله اجتهادیه چه می فهمیم. اتفاقا آقایان خودشون میگن اگر بین دلیلین آم بین من وقت شد، یک واجب جوابگوی دو وجوب هست. گفتم اکرم آل من، آقای مردانی اکرم آل من، بعدن هم گفتم اکرم هاشمیان، بینهما آم بین من وقت شد. آدم هست هاشمی نیست، هاشمی هست عالم نیست. یه سید بزرگواری را پیدا میکنیم که هم عالم باشد هم هاشمی، یک چلو کباب بهش میدیم. توجه کردی؟ یک واجب مسقط دو وجوبه. اون شاعر چه میگه؟ چه خوش بود که براید چی؟ یک کرشمه دو کار. یک عرض کردم خدمتتون که گوشت و نوید بهش میدیم، بگیم هم اکرام عالمه و هم اکرام چیاقا هاشمی. بنابراین مرحله اول را گذروندیم، مرحله اول مردانه بیرون آمدیم، و الا اگر حرف شیخ درست بود اصلا نوبت به مقام دوم نمی رسید. ثبت بر این که اگر بین الجزائین من النسب الاربع عموم خصوص من وجه باشد تداخل ممکنه. حالا آیا دلیلم داریم یا نه اون یه مسئله دیگه. بله بله آمخواست مطلق اونم فرق نمی کنه دیگه، بهتر آمخواست مطلق باشد بگد اکرم آل من، در دیگری بگد اکرم آل من هاشمیان، اونجا هم کافی که فرق نمی کنه. فقط در تباین نمی شود یک واجب جوابگوی دو وجوب باشه، و الا در آمین من وجه یا آمین مطلق نخه یک واجب جوابگوی دو وجوب امکانش هست. تم الکلام فی المقام الاول فی المورد الاول. المورد ثانی، آیا در مورد ثانی دلیل بر تداخل داریم یا نداریم؟ اول امکانش را ثابت کردیم که انقا ممکنه، بعدن ببینیم که آیا انقایی در دنیا هست یا نیست. امکانش که ثابت شد سراغ وجود خارجی میریم. حسب الادلت الاجتهادیه، آیا یک واجب جوابگوی دو وجوب هست یا نیست؟ شیخ انصاری از مرحوم علامه نقل کرده است که حسب الادلت الاجتهادیه عدم تداخله. حسب الادلت الاجتهادیه عدم تداخله. این بیانی که من عرض میکنم، این بیان را شیخ در مطالح الانظار از علامه در مختلف نقل کرده. من جاهای مختلف را گشتم ولی پیدا نکردم، ولی شیخ در مطالح الانظار که در تقریرات شیخه از علامه این بیان را نقل کرده که علامه قائل است در مقام اثبات عدم تداخله. تداخل ممکن هست گذشتیم، اما ادله با تداخل موافق نیست، با عدم تداخل موافقه. بیان علامه اینه، علامه میگد بگو بینم این دو سبب، یکی بول یکی نوم، هر دو اثر گذارن یا هیچ کدوم اثر گذار نیست، یا یکی معین اثر گذار هست یا یکی لا به عینه. علامه چنین میگه، میگد این دو سبب یا هر دو اثر گذار است که میگد هازا هو المطلوب، ستای دیگر میگه باطله. ستای دیگر کدوم؟ هیچ کدام اثرگذار نباشد، یکی معین اثرگذار باشد، یکی لا به عینه اثرگذار باشد، دیگه این سه تا باطله. پس اول کدامه؟ فل اول. اول کدام؟ هر دو اثرگذاره. شیخ اعلی الله مقامه این را از علامه نقل میکنه. یلاح از علیه هل فیکم من یجیب، از این دلیل علامه جواب بگه. هل فیکم من یجیب، جناب علامه این دلیل شما ارتباطی به مقام دوم نداره، ارتباط با مقام اول است که تداخل در اسباب. این دلیل شما به درد اینجا نمیخوره، به درد مقام اول میخورد که تداخل در اسباب و عدم تداخل در اسباب، که آیا هر دو سبب یک وجوب ایجاد میکنن یا دو وجوب؟ کلام علامه نباید اینجا بیاد، این کلام را باید ببریم به دیروز و پریروز، که آیا دو سبب یک وجوب ایجاد میکند یا دو وجوب؟ ما هم مثل شما گفتیم دو وجوب. بنابراین این دلیل شما برای اینجا کافی نیست، مگر یه چیزی زمیمه کنیم بگیم حالا که هر دو سبب دو وجوب ایجاد کرده، در مقام امتثال یک واجب جواب کوگ دو وجوب نیست، مگر زمیمه کنیم. و الا اگر این را زمیمه نکنیم، این عبارت را نباید در مقام دوم بیاریم، باید در مقام دیروز و پریروز، که آیا دو سبب زاینده یک وجوبه یا زاینده دو وجوب. بنابراین این تعبیر، این استدلال در اینجا بی ارزشه. اگر ارزش داشته باشد در مقام اول، که همان تداخل در اسباب یا تداخل عدم تداخل در اسباب. ثم ان المحقق النائنی، در مقام اثبات گفته است عدم تداخل، در مقام دوم که هستیم تمسک به اصل کرده، اون کدومه؟ بگد اشتغال یقینی، براءت یقینه میخواد. من نمیدونم اگر یک وضو بگیرم ذمه من بری میشود یا بری نمیشود. اشتغال یقینی، براءت یقینه میخواد. دو وضو باید بگیرم، اللهم دلیلی باشد، اون هیچ. مرحوم علامه استدلالش رد کرده، گفتیم ارتباط به اینجا نداره، ارتباط با بحث دیروز و پریروز. حرف مرحوم محقق نائنی خوبه، میگد اشتغال یقینی، براءت یقینی. فرض کنید بنده نص کردن که خدایا اگر در امتحان سطح 4 قبول شدم یک گوسفندی بکشم، زمنم نز کردم که اگر بچه ام خوب شد یک گوسفندی بکشم. در اینجا بحث در این است که آیا اشتغال یقینی که همان دوتا نز یکی کافیه یا نه. آقایان میگن اشتغال یقینی، براءت یقینی، یکی کافی نیست. حرف مرحوم نائنی درسته، ولی یه دونه اشکال داره، اون کدومه؟ ما میخواهیم مختزای ادله اجتهادیه را بخوانیم. جناب عالی تشریف برده سراغ اصول عملیه، که ما اصول عملیه که نمیخونیم، باید مختزای ادله اجتهادیه را بیان کنیم. تلخصه که در این مقام، در این مورد دوم، اینجا میگم مورد، اونجا میگفتم مقام اول، مقام دوم، در مقام دوم گفتم دو مورد، مورد اول ثبوتن، مورد دوم اثباتن. در این مورد دوم حرف علامه اصلا ارتباطی به بحث ما نداره، حرف علامه مربوط است به مقام اول. حرف آقای نائنی خوبه، اما بحث ما که در مقتضای اصل نیست، بحث ما در مقتضل ادلت اجتهادیه. ادله اجتهادیه چه میگه؟ حالا که به اینجا رسیدیم، خب دامنها را بالا بزنیم ببینیم مقتضای ادله اجتهادیه چیست. از ظاهر مقتضل ادلت اجتهادیه کفایت الواجب الواحد عن الوجوبین، مقتضل ادلت الاجتهادیه کفایت الواجب الواحد عن الوجوبین الا اذا قام الدليل على التعدد. مبنای ما اینه کفایت الواجب الواحد عن الوجوبین الا اذا قامت القرینه على التعدد. چرا؟ میگیم وقتی که بین الجزائین از نسب اربع عام خاص من وجه باشد یا عام خاص مطلق باشد، عرفاً امتصال هست دیگه. به من گفت که اکرم عالمن، بعدرم گفت اکرم هاشمیان، به قول کفایه عرف هاشمیان. و یه سیدی را گیر آوردم که هم هاشمی است و هم عالم، اکرام کردیم. عرفاً بگن امتصال هر دو حاضر شد. آقا هاشمی را اکرام کن، این هاشمی، عالم را اکرام کن، این عالم. مختزای عدیده اجتهادیه کفایت الواجب الواحد عن الوجوبین الا اذا قامت القرینه على التعدد. چرا؟ عرفاً امتصاله. به من گفته اذا نمت فتوضا، اذا ولت فتوضا. من وضو گرفتم، توجه کردی؟ وقتی وضو گرفتم هر دو صادقه. این وضو من هم وضو مصداق بوله، هم مصداق چیاغ نومه. علی الظاهر اگر بین الجزائین آم بین مطلق یا آم بین من وش باشد، عمل بنده عرفاً، دنباره که بگید، عمل بنده عرفاً مصداق دو دلیل اجتهادی است، هم مصداق اولی هم مصداق دومی. البته اگر بگد بلت فتوضا وضوعا آخر، البته می شود متباینین. بس در جایست که جزائن یا آمین من وجه باشد یا آمین مطلق. من که یه وضوع گرفتم، عرفاً میگن مصداق همین است. اگر گفت اکرم هاشمیان و عرف عالما، گاهی من جداگانه عالمی را هاشمی نیست، هاشمی که عالم نیست، جداگانه. گاهی هم دخی مجمع الانوانین را پیدا میکنم، اکرام میکنم، هم به این عمل کردم هم به اون عمل کردم، دیگه وقتی ندارد که وجوب ساقط نباشه. بله، اللهم اذا قامت القرینه على التعدد. در بسیاری از موارد قرینه بر تعدده. من مواردی را عرض میکنم، شما ملاحظه کنید که در اینجاها قرینه بر تعدد داریم. عرض کنم خدمتون که فرض کنیم چاه است. حالا دیگه البته این مسائل از زندگی ما خارج شده، لوله کشی آمده. سابقا که زندگی از طریق چاهه، چاهی هست رو عرض کنم خدمتون که فعره افتاده موش. لمعه میگد سبع دلائن، هفت در بکشن. بعد آمدیم سبی هم بور کرده، اون هم سبع دلائن. بس در این است که آیا هفتا بکشیم یا چهاردهتا باید بکشیم. اذا وقع فیه الفعر فسبع دلا، اذا بال فیه السبی فسبع دلا. جزا یکیه، البته شرط فرق میکنه، در یکی فعره هست در دیگری سبیه. اینجا علی‌الظاهر یکی کافی نباشه. چرا؟ قرینه داره. قرینه کدومه؟ قرینه است که اولی یه آلودگی میاره، دومی آلودگی را تشدید میکنه. بنابراین اگر هفتا را بکشیم یه آلودگی را از بین برده، اما آلودگی دوم هنوز به قوت خود باقیه، ولی زد 14 تا. بنابراین مبنای ما این شد ازا کان بین الجزائین من النسب الاربع عموم و خصوص من وجه، یک واجب جوابگوی دو هست. اللهم ازا قامت القرینه علی التعدد، مثل اینجا. مثال دیگر میزنیم، عرض کردم خدمتتون که بله چه فرمودی؟ قرینه بر تشدید قرینه هست دیگه، چی؟ گوش نکردی؟ عرض کردم اون مشک افتاد یا آلودگی ایجاد کرد، بور که آمد آلودگی دو برابر شد. اون هفتای اول از نظر عرف برای آلودگی اول کافیه، هنوز آلودگی دوم آب باقیه. بله، این دیگه ذوق فقهی میخواد. توجه کردی؟ اینجور مسائل از کنه متراژی نیست که من متراژ بگم برای شما، ذوق عرفی میخواد، ذوق فقهی میخواد. بگد اولی که موش افتاد آلودگی، دومی آلودگی را تشدید کرد، بنابراین اولی مال اون آلودگی بلا تشدیده، دومی هم حتما باید بلایی را بکشید. مثل بله بله خب جناب عالی، از اون طرف قرینه بیارید. من عرض ندارم، شما قرینه را انتخاب کنید. حالا یه مثالی میزنم، انس جن در آن اتفاق دارن. حالا کدوم انس کدوم جنه اتفاق نظر دارن. فرض کنید که بنده لباس شما را پاره کردم، بعد لباس دوم را پاره کردم. عرض کردم خدمت که ازا در هر دو هست، عرض ازا اتلف لباس الرجل ففیه الزمان، ازا اتلف لباس الرجل ففیه الزمان. حالا من یه زمان دارم یا دو زمان؟ بله؟ بله؟ احسن. چرا؟ قرینه است. اولی یک ضرر است، دومی ضرر دوم است. من نمیتونم به یک ضرر اکتفا کنم. حالا مثال عرض کنم سومی میزنی، نذر کردم که اگر در سطح 4 قبول شدم یه گوسفندی بکشم، نذرم کردم که اگر بچه‌ام خوب شد یه گوسفند بکشم. حالا من میتونم به یک گوسفند اکتفا کنم؟ نه. عرف در اینجا میگه اولی برای اولیه، دومی برای دومی، در این حالی که بینهما عمومان و خصوصا من وچه، به جهت این که غنمی که برای امتحانه و غنمی دیگر که برای شفاء مریضه، گاهی اینها با هم جمع می شوند، گاهی هم افدار تعبده. بنابراین مبنای ما در مسئله اول عدم تداخل شد، اسباب لایتداخلان، هر سببی ایجاد کننده وجوبی است. اما در اینجا قائل به تداخل شدیم که یک واجب جوابگوی دو وجوب هست. اللهم اذا قامت القرینه علی التعدد. حالا یه مثال ها رو میخونیم ببینید، در بعضی از جاها تعدد هست، بعضی از جاها نیست. فرض کنید جناب‌عالی رفتید یک حیوانی را خریدید، عرض کنم هم خیار مجلس دارید و هم خیار حیوان دارید. عرض کنم حالا اگر آمدم من یکی را ساقط کردم، دیگری ساقط نمیشه، گوسفندی خریدم آوردم خانه، هم خیار حیوان دارم، بعدا دیدم چشمش نابیناست، این هم یه عیب دیگر. خود بیع الحیوان سببن للخیار، عیب الحیوان سببن للخیار، اینجا دو خیاره. عرف در اینجاها تعدد را می فهمن. فرض کنید خدمتون که تکرر رو عرض کنم خدمتون که نزدیکی به حائض، نعوذ بالله اگر کسی با زن حائض خود نزدیکی کند، ثلث اول یک کفاره داره، ثلث دوم کفاره اشد، ثلث سوم کفاره اشد اشد. حالا اگر این آدم ناپرهیزی کرد هم در ثلث اول، هم در ثلث دوم، هم در ثلث سوم، شما قائل به یک کفاره اید یا به چند کفاره؟ به چند کفاره. چرا؟ کفاره به عنوان چه بهش بگیم؟ میخواد گوشمال بدهد. گوشمال با یک کفاره درست نیست. این آدم را باید سه بار گوشمالش بدهن، ولذا هر سه کفاره در اینجا هست. بله، علل القول بالوجوب. بله، اگر کسی قائل به استحباب شد، حضرت امامم اعلی الله مقامه ظاهرا قائل به استحباب، و تو درس اون چی خاطرم میاد علی القول بالوجوب عرض کردم. خب مثال دیگر، خب مثال ها را بیارید. فرض کنید بر این که یه فقیری هست، از نظر فقر زکات بگیره، همین سربازم هست جزء مجاهدینه، از اون نظر هم حق اخذ زکات داره، علاوه بر این عامل هم هست، والعاملین علیها، سه تا عنوان در این جمع شده، آیا این آدم باید یه زکات بدیم از هر سه کافیه؟ نه، از هر سه کافی نیست، خصوصا که دو عنوان دوم و سوم جمله وجوبی دارد، یا عامل است و یا جابی. توجه فرمودی؟ در این موارد عرف قائل به تعدده. مثال دیگر بزنیم که عرض کنم خدمتون که روشن‌تر باشد. تغییر الماء، حوضی داشتیم گندید، بوی نجس گرفت. توجه فرمودی؟ بوی نجس گرفت. عرض کنم خدمتون که بعدن یک عامل دیگر هم آمد در اونجا، سبیگی هم بول کرد. مجرد این که رفع تغییر بشود پاک نمیشه، رفع تغییر اولی را پاک میکنه، اما دومی هنوز سر جای خودش باقیه. و همچنین عرض کنم خدمتون که مثال های دیگر، آقایان انشاءالله اگر کتاب دیات را بخوانید، کتاب دیات، در کتاب دیات غالبا آقایان معتقد به عدم تداخل هستند. فرض کنید یک فردی بر انسانی دوتا جنایت وارد کرد، آیا یک دیگه کافیه؟ میگن نه، تعدد اسباب موجب تعدد مسبباته. غالبا در کتاب دیات این مسئله ده ها مثال دارد. اگر کتاب دیات را مطالعه بفرمایید خیلی مثال های مشدد عرض کنم. بنابراین ما جوابگوی دو واجب هست، دو وجوب هست، کما اینکه در وضو چنینه، یک وضو بگیریم کافیه. یا فرض کنید هم جنب است و هم باله، آقایان میگن قصد چی آقا؟ کافی از وضو هست، چون در اکبر اصغر هم موجود. اصل قاعده این است که واجب واحد جواب گوگ دو وجوب، مگر اینکه عرف و قرائن شهادت بر تعدد بدهند. از این مسئله فارغ شدیم. کدوم؟ مفهوم و شرط. کفای فردا به کجا میرسد؟ مفهوم الوصف. بین مفهوم شرط و مفهوم وصف در کفایه چیزی نیست، اما در تقریرات شیخ و ظاهرن درر مرحوم آیات شیخ یه مسئله ای هست. اجازه بدید اون مسئله را ما مطرح کنیم، ولو در کفایه نیست. اون کدوم؟ الماء اذا بلغ قعر کر لم ينجسه شيء. آیا مفهوم این موجبه کلیه هست یا مفهوم این موجبه جزئیه هست؟ اذا بلغ قعر کر لم ينجسه شيء مفهومش چیه؟ اذا لم يبلغ قعر کر ينجسه كل شيء یا ينجسه بعض الشيء. شیخ انصاری با صاحب الحاشیه اختلاف داره. صاحب الحاشیه کیه؟ حاشیه بر معالم دارد، شیخ محمد تقی اصفهانی. فردا انشاءالله این بحث را میکنیم، به شرط اینکه یه حاشیه مولا عبدالله یا منطق مرحوم مظفر ببینید که آیا قضایای سالبه مفهومش چیه، کلیه یا جزئی. انشاءالله فردا.